الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بلطف الهی خطبه 163 نهج البلاغه رو که خطبه 162 نهج البلاغه مرحوم فیض باشد رو انشاءالله به لطف الهی شروع میکنیم. این خطبه بیشتر بناست به وجود مقدس امیر المومنین و به مدد انوار الهیهی که به قلب حضرت وارد شده است، توحید رو به معنایی که اهل البیت علیهم السلام مطرح می کنند بشناسی. شاید بگیم مثلا یکی از عظمتهای اهل البیت این نگاه خاص توحیدی این خانواده است که هیچ شبیه و نمونه ای این نوع فکر و این نوع سخن گفتن در احدی دیده نمیشه. قرآن که جنبش جداست، ولی در احدی از آحاد بشر از بد و خلقت تا حالا که من و شما اینجا نشستیم، این نوع سخن گفتن منحصرا مربوط به این خانواده است، به خصوص امیرالمومنین. حالا بعدم خودتون التفات بفرمایید، اولی حساسیت رو التفات بفرمایید. و احدی از بزرگان عالم، از این همه فیلسوف بزرگ، فیلسوفای خیلی خوبه، خیلی بزرگی داشتیم، و این همه عارف بزرگ، چون فیلسوف با عقلش حرف میزنه، عارف با دلش حرف میزنه، نه در عرفا و نه در حکما. مثلا اینجور حرف زدن فقط منحصر به این خاندان، به طوری که حتی اگر کسی دیگر میخواسته حرف بزنه دقیق آدم میبینه که نه، جمله امام رو برداشته است، مثلا نمیشه. همه اقرار دارن که مثلا ابن سینا که در نمط نهم حرفای بسیار عالی زده است، همه معتقدن از فرمایشات امیرالمومنین برداشت کرده است، سخن ابن سینا نیست. بعدم قشنجا دادن نشون دادن. این نکته رو داشته باشی تو دل، همین نکته است که واقعا اگه میخوایم وارد دنیای اهل البیت بشیم باید وقت بگذاریم این نوع نگاهی که اینا به ما میدن رو خب اینا گیر بیاریم. اینا یه قدرت های فوق‌العاده‌ای دارند، حرفای بسیار بلند را به شکلی میزنند که در واقع دست ما را میگیرند و میبرند، نه به شکلی میزنند که ما بگیم عجب آدم های مهمی هست. واقعی مثلا ممکنه شما در سخنان یه فیلسوف یه بحثای خیلی سنگین عقلی پیدا کنید، ولی اینجور نیست که حالا اگه خواستی دست دونه بگیرند راحت ببرند دون. نه، میگه آقا باید بری این مقدمات رو بگذرونی، بپذیری، اول روح دا عقلی کنی، از روح وهمی بیای بیرون، بعد عقل دا منضبط کنی بر اساس اینجور که من میگم. باید بپذیری عالم حیولای اولایی داره، بعد این حیولای اولا صورتی داره، بعد بنابراین تجسم خارج صورت حیولاست به شکل عوارض. میبینید که کلی باید مقدمه طی کنی تا این زبونه بفهمی، ولی وقتی میای روی سخن معصوم بلندترین سخنها را یه طوری میگن که کافیست انسان بنا داشته باشه که بره، بنا داشته باشه که بره، یعنی سیر کنه. میبینی که سیرت میدن. مشکل ما مسلمونا چه در رابطه با قرآن و چه در رابطه با معصومین، بعضن اینه که بنا نداریم که مکتب خودمون رو به عنوان کسی که باید شاگردیشو کرد دنبالش بریم. فقط فکر میکنیم امام و قرآن اومده که بگه آقا این کارو بکن این کارو نکن، این کار حرام است این کار حلال است. در حالی که شما ببینید کل این قرآن 400 تا آیه 400 تا آیه که میگه چی حرامه چی حلال است. بقیهش میخواد انسان را به افق عالی فکر و معرفت برسونه. حاصل قضیه این که حیفه که ما شیعه امیرالمومنین باشیم و امام ما اشاره کرده باشند به معارف فوق العاده عالی و فکر کنیم چیز مهمی نیست، یا نه فکر کنیم چیزی مهمیه، فکر کنیم مربوط به ما نمیشه. چطور میشه که آدم این فکر رو میکنه و منم دلم میخواد که این مسئله بیشتر حل بشه؟ دیدین مثلا بنده، مثلا من یه معلمم، حالا مثلا به من بگن آقا الانه بیا میخوایم برات راجع به مسائل بورس لندن بگیم که چند درصد مثلا فردا مثلا ممکن است بورس فلان کارخونه گرون بشه، بورس فلان شرکت ارزون بشه، اصلا من نمیتونم دل به این چیزا بدم. میگم چه ربطی به من داره، تو دنیای من نیست این چیزا. گاهی یواش یواش ما فکر میکنیم که مثلا سخنای بلند امام معصوم هم نسبت به ما انسانها هممون نیست، همین ضربه به ما میزنه. با در صورت که امام معصوم یه جوری سخن میگن که باور بفرمان، گاهی این سخنان بلند رو آدمای عادی راحتر میتونن بگیرند و برن بالا. اما چرا؟ برای اینکه قبول کردن سخن امامشون نوری داره که اینا میتونن از این نورش استفاده کنن. گاهی دیدین مثلا ما به خواهرها بعضن میگیم، خواهرای دانشجو، میگم بعضی شما باور نکردین که میشه در عین این که زن خانواده باشید، خانه‌داری باشید، یه دانشمندم باشید. چون این دومی ها باور نکردین، فقط کدوم قسمت حرف آقا را گوش میدین؟ اونجاش که میگن حرام است حلال است. بعد این همه یعنی روایات ما و آیات ما نسبت به اونایی که راجع به حرام و حلال است خیلی بیشتر از این حرف هاست. ما توحید صدوق داریم، ما نهج البلاغه داریم، ما اصول کافی داریم، ما روزه کافی داریم، ما روزه بهار داریم. یعنی شما فکر کنید چند قسمت این بهار الانوار، این دایره المعارف شیعه در رابطه با مسائل فقهی است؟ خیلی کمش. بهار واقعا یه کتاب عظیمیه. برای همین هم شما ببینید میاد یه قسمتی که بیشتر راجب فقهیس رو مثلا در میارن میشه وسائل شیعه، تازه وسائل شیعه همش فقهی نیست. ولی خب این تاکید ما اینه که ما آماده باید باشیم. همه این نگاهی که امیرالمومنین جلوی ما میگذرن این نگاه نیست که حضرت تو دانشگاه و یا تو حوزه ها بحث کرده باشن. خطباشون حضرت کجا میخوندن؟ وسط جمعی هم مثلا یه مرتبه میده حضرت رو شطور ما میزنن خطبه میخوندن، یا چهار تا سنگ میذاشتن میاد در روش ما میزدن حرفش نمیزدن تو مسجد. این خطبه رو این خطبه به این عظیمی برای مردم عادی گفته شده، چون امام میفهمند که مردم اگه دل بدن تا اینجا میرسن. حالا چه بسیار کسایی که کلی درس خوندن ولی دل ندادن و این مسائل امامشون نگرفتن. این خطبه محور این خطبه فقط حمد و ثنای خداست، یعنی با خدا حضرت دارن صحبت میکنن. اما یادتون باشه امام یه جوری دارن با خدا صحبت میکنن که در واقع میخوان یه خداشناسی را به بشریت بدن. به همین جهت هم در واقع باید بگیم که قسمتهای حمد و ثنا که از طریق اهل البیت عصمت و طهارت مطرح می شود عامل درست دیدن حق و درست دیدن خلق و مخلوق خداست. حضرت در این خطبه اینجور شروع می کنند: الحمد لله خالق العباد و ساطه المهاد و مسیل الوهاد و مخصب نجات. الحمدلله. گاهی این الحمدلله هایی که اماما گفتن ما هم گفتیم، اون وقت چون ما وقتی گفتیم علکی گفته از اماما تقلید کردیم، اما فکر نکرده، فکر میکنیم اماما هم علکی گفته. دیدیم مثلا گاهی مثلا ما هر وقت میخوام از خونه بیایم بیرون، خب میگم بسم الله الرحمن الرحیم نیست، خب امام یاد ما دادن، امام میفرماد اگر کسی از خونه اومد بیرون و بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله گفت، تمام ملائکه به کمکش میان. خب بعدم میگم خب پس خوبه بگی، اما حالا ما میگی هم تو علکی میگم ما میام میری، این که بیان بگم آقا واقعا به اسم الله یعنی تمام عالم صورت فضل الهی است، من دارم به این امید میام جلو و به امید خدا میام جلو و بر اساس اینکه قبول کردم که جزء امت پیامبر باشم میام جلو. خب با این قلب اگه بگیم، خب معلومه این آدم با این خصوصیت عالم براش آغوش کمک میشن. خب میشنویم که امام اینجور گفتند اومدیم بیرون، اومدن بیرون، خب ما هم میگون، اما ما بعد یواش یواش چی میگون؟ همه علکی میگون آمیان بیرون، بعد یواش یواش فکر کنیم امام هم تو گفتن که ما گفتیم اومدیم بیرون، مصیبت اینجا میشه. بعد حالا که میرسیم به جمله امام، امام بفرماد الحمدلله خالق العباد، خب ما هم میگون الحمدلله خالق العباد، اما خب نمیدونیم اون وقتی که امام داشتن میگفتن تمام افق عالم بشریت رو داشتن بیدار میکردن، چه بسیار انسان ها که با همین دو سه تا خطبه ها چه سیرهایی کردن، چه جاهایی از عالم رو طی کردن. این اولی مشکل ماست که گفتند از بس تکرار کردیم یه مسئله را حساسیتمون رو از دست دادیم. در همین جهت گفتن که تو یه بسم الله بگو پادا بذار رو دریا برو. گفت بابا ما هر روز میگم. گفت خب هر روز نمیگی، چون وقتی میگی ادبش رو رعایت نمی کنی. به همین جهت من از بعضی از اساتید خودم را که خیلی هم ارادت بهشون دارم میدیدم که اینا نمازشون را خیلی با کمترین مستحبات انجام میدادن. بعد دقت کردم دم چون اینا اینقدر حواسشون جمعه که هر کلمه‌ای که میگن کاملا حفظ و حضورش رو داشته باشن، اون وقت این کلمات رو فرصت این که با حفظ و حضور بگن دیگه فرصت این که بقیه مستحبات ها انجام بدن ندارن. خب اینم یه روش خوبی بود، یعنی دلشون میلرزید که یهو بگن بسم الله الرحمن الرحیم، تو بسم الله حاضر نباشن، بعد بگن الحمدلله رب العالمین، بعد تو الحمدلله رب العالمین حاضر نباشن بگن الرحمن الرحیم. خب مواظب بودن، یعنی حداقل مستحبات انجام دادن که حالا که میرسن به واجبات حق واجبات را تا اون حدی که میتونن ادا کنن. از اون یکی از دستورات دین ماست که شما حفظ باید بکنید از کارتون را. حفظ یعنی چطور؟ این لیوان حفظ میکنیم، لیوانی که حفظ میکنیم میپرونیم یا میذاریم؟ یعنی الفاظ دینا باید حفظ کنی، یعنی نپرونی، یعنی وقتی میخوای نماز بخونیم باید دونه دونه این الفاظ را بذاریم سر جاش، بعد لفظ بعدی را برداریم ادامه بدیم. خب برای این که گفتن حفظ، نگفتن که پروندن. اینجا هم همینطور، حالا امام سخن را دارن میگن. هر وقت عزیزان رسیدید به الحمدلله، حضرت دارن میگن آقا نگاه کن یک زیبایی های فوق العاده که نمایش عظمت حق است روبروده است. مثال سادش، شما وقتی که کربلا حضرت علی اکبر، خب خیلی حضرت علی اکبر دیگه خودتون میدین اشبه الناس به پیغمبر از همه ابعاد، و پیامبر نمایش عالی ترین شکل جلوه خداوند است در صورت بشری دیگه. خب میگن حضرت علی اکبر وقتی، خب خیلی عجیب بود از این انسان، تو صحنه کربلا قوغا میکردن در عظمت، حد اقل نقل 180 تا را کشتند، یه جوان با اون آرامش فوق العاده چه حرکات و چه سکناتی، با چه آرامشی، یعنی نه مثل یه جنگجویی که هی اسبش این ور اون ور به پرده هی بکشه، مثل حالا دوره جون بلا تش، مثل این اینا که زنکارن همچی تمرکز میکنن بعد دشمن حرکت نکرده سرش رفته است. تاریخ میگه با یه آرامش فوق‌العاده که انگار اصلا دنیا دست ایشون است. قوی ترین نیروش رو ابن سعد میفرسته، بعد حتی ابن سعد وقتی که میگه که برو به طرف علی اکبر، میگه مگه من شرط نکرده بودم که با علی اکبر و عباس نجنگم؟ میگه بابا هیچکی نداریم، دارت آبرومو میره، باید بری. میگه دیگه زوریس نمیره، میگه نه تو رو خدا بیا برو، دارت حیثیتمون میره. حالا بگه هنو نایمده با اون به اصلاح حیبتش، خب سرش میزنه هست. پسرش عصبانی میشه، میاد اونم میزنه، اون پسرش عصبانی میشه، میاد اونم میزنه. خب وقت منظر رو میخوام میگم، حضرت ابو عبدالله هی وایستادن نگاه میکنن و هی میگن الحمدلله الحمدلله. حضرت ابو عبدالله چی میبینید که میگید الحمدلله؟ دارید عظمت نور خدا را در یه انسان میبینه. آخرش هم میدانید که عمر سعد دستور داد که از دو طرف لشگر زیادی به حضرت حمله کنن. خب مثالم اینجاست، خدا رو کجا میشه دید؟ ابو عبدالله در قلب و حرکات حضرت علی اکبر خدا میبینید. نگفت به 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 اکبر، گفت الحمدلله. الحمدلله یعنی نطق و سخن و منطق کسی که چشمش وا کرده و داره سراسر زیبایی توی عالم میبینه. حالا بعضیاش را میگه، حالا حضرت میخوان بعضیاش را بگن. حالا دو تا بحث هست. اگر ما الحمدلله تو زندگیمون نداشته باشیم چی داریم؟ با این مسئله هست. اگه کسی نتونه زیبایی های عظیمی که در این عالم سراسر عالم را پر کرده است و همه اینا را از طریق وصل به خدا میبینه، اگه کسی نتونه اینا را ببینه، این توی دنیا چیکار میخواه کنه؟ اگه کسی الحمدلله نداره، اصلا زندگی نمیتونه بکنه. چند مرحله هم داره. یه مرحله یه جای آدم میرسته که اگر مثلا یه گل ببینه میگه الحمدلله، خیلی قشنگه، گلستان به این قشنگی نور لطف خداست، خب خوبه. یکی ممکنه که پیروزی که ببینه بگه الحمدلله، در فتح خرمشهر بگه الحمدلله، خیلی چشمش خوب میبینه. یکیه اون وقتی که بچه های ما از خدا تقاضا کردن که خدایا ما میخواییم ما تمام وجودمون فنای در تو بشه، بعد میبینی که خرمشهر رو فتح کرده، دارن میان، یه خون پاره میخوره، گرد میشه، گرد میشه، میگه الحمدلله. میگه چون اینا میخواستن هم توفیق فتح این خرمشهر رو داشته باشن، هم توفیق فنای کامل شدن، حتی بدنشون هم نباشه در منظرشون، بازم میگه الحمدلله. یکی میاد میبیند که چه بهار خوبی، چه باران خوبی، چشمش بازه، میدوند خدا فعلا میخواد با باران امتحان کنه، میگه الحمدلله. یکی چشمش میفتد به یه خشکسالی و میبیند که توی این خشکسالی میخوان ادب کنن بنده ها را، میگه الحمدلله. یکی میگه که من نمیدونم، من به سختی ها علاقمندم، چون تو سختی ها میگم خدا خدا، پس الحمدلله که سختمه. یکی از چشمش اونقدر باز میشه باز میشه باز میشه باز میشه که همه عالم ها یک پارچه ظهور علم و حکمت و حیات و قدرت حق میبینه. اگه انشاءالله اول انسان بی الحمدلله که به نظر من نمیدونم چی کار میکنه تو این دنیا، یعنی نتونه نمایش عظمت های حضرت حق را در جای جای عالم ببیند و در زندگی خودش، که این تنهاست تو این عالم، بی خدا داره زندگی میکنه. یکی از وارد فرهنگ الحمدلله میشه. این الحمدش مهمه با یعنی هر چه خوبی هست از خداست و هر چه هم هست فقط خوبی هست. این باید خود من یه مثال میزنم، اینا انشالله خودتون خدا کمک کنه هممون اینجوری حل بکنیم، اینا کار میبره ولی خیلی خوبه. شما اگه دیدین یه عده‌ای در سختی ها اینقدر راحت نیستن که معترضن، بدونین هنوز وارد الحمدلله کامل نشدن. یه مثال عرض کنم، مثلا شما ببینین یه وقت دیست که ما جنگ را میخواییم مثال بزنیم، شما در جنگ میدیدید گاهی بچه های ما چون غرور میگرفتشون بعد یه پشکلهی میخوردن، بعد خداشون میفهمیدن آره اگه این پشکلهی را نمیخوردن خیلی بد میشون، فکر میکردن زور اسلحه و مدیریت خودشون داره جلو میره و نتیجه چی میشد؟ یه آدم های مغرور متکبر مثل شارون و بوش میشدن. بوش و شارون الان چرا گرفت دارن؟ اونایی که فکر میکنن زور اسلحه و قدرت مدیریت خودشون جلو میره. بنابراین ظلمای شدیدی به مردم میکنن نمیفهمندن، بعدم زمین میخورن، چه زمین خوردنی؟ کی راضی است به این روز بیفته؟ خب هیچ کی راضی نیست. خب بچه ها بیدار شدن که نه، خدا باید گوشمالیمون میدن. حالا 8 سال جنگ تموم شد. حالا یه کسی که بعد از 8 سال نگاه میکنه تمام این جنگا یک مدیریت حکیمانه از طرف خدا میبینه یا بعضی هاشا؟ بعد از جنگ امام عزیز رحمت الله علیه یه پیامی دارن، عرض کردم من شور بیداری میفرمن جنگ ما هر روز برکتی در پیداش، جنگ ما پایه های انقلاب اسلامی ما را بیمه کرد، جنگ ما فتح افغانستان را به دنبال داشت، صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. یعنی امام این جنگ 8 ساله را یه مجموعه میبینه سراسر لطف خدا. مثال ما حالا انشاءالله خدا کمکمون که تمام این عالم مثل جنگ 8 ساله است. یعنی یه نگاه اینست که میبینی عجب، با این نگاه اگه نگاه کنید اون وقت در اون تنبیه که دارید میشین، تنبیه رو تنبیه میبینید نه لطف، اما در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او. خب این خیلی دید خوبیه. یعنی شما الان میبینید که یه پشکله باید به شما بزنن، خب نمیگوین خوب کاری کردم کاری کردم که پشکله این بزنن، اما میگوین خوب کاری کردن که کاری کردم که پشکله این بزنن. یعنی اونا خوب کاری کردن پشکله به من زدن، اما من خوب کاری نکردم که پشکله بخورم. بلدین دیگه، میگن بایزید از حمام اومد بیرون، اوزام که حمام خب سخت بود و این حرفا نبود که اومد بیرون، داشت میرفت کنار کوچه، دید از بالا یخت آشغال آب گندیده و نریختن رو سرش. خب چشمش بازه دیگه، گفت خدایا بایزید فکر کرد که مستحق جهنمه، چون ظاهرا بایزید به خودش یخت نازده بود که چه تمیز و خوب و خوشتیپ مثلا شدیم، یخت به خودش نگاه کرده بود، با خود به خودش نگاه کنه خیلی زشته است. آقا یه مرتبه آشغال ریختن رو سرش، گفت خدایا بایزید فکر کرد جهنمیست، تو با یه خورده آشغال آواینا مسئلش حل کردی، دست درد نکن. یعنی تو خوب کاری کردی این پشکله یا به من زدی، من خوب کاری نکردم که نگاه کردم به خودم. حالا الحمدلله چشم بازیست که تمام عالم را یک پدیده منسجم ظهور لطف حق و حکمت حق میبینه. حالا این که حل شد، این که میگن خیلی آقا ضرر کردن مردمی که نتونستن چشمشون الحمدلله گو باشه، چشم ببینه دل بگه، عقل ببینه دل بگه، دل ببینه زبان بگه. الحمدلله گفتن خیلی کار ازش میاد. خب مثال میزنیم تو نمازتون یه مرتبه میگون بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بعد یعنی همه خوبیا مال خداست. چه خوبه که من میفهمم که همه خوبیا مال خداست. خب دیگه همه خوبیا مال خداست. بعد یه مرتبه این داریم میگون کفو و نعهد، سوره رو خوند، حمد رو خوندیم سوره، بعد میگون حالا الحمدلله یا نه الحمدلله. الحمدلله که یه خورده حواسم جمع الحمدلله هم شد، خدا گفت برو گم شو. تا کجا؟ تا کفوان احم. بعد کفوان دستم رو گرفت گفت ببین چه کار کردی با خودت، بیا. بعد میریم رکوع. خب با رکوع میخواد بگه چی؟ بگیم که خدایا ما هیچیم، هیچ، تویی که تویی. بعد اگه خدایی میای بگویم نمیشه، نمیتونی بگوی من هیچ هم هیچ. بعد نگاه میکنی بینی پست زدن، بعد نگاه میکنی مال اینه که یه خورده بیشتر قضا خورده، یعنی حدت خاک شده. حالا که بنا شد که خودت خاک بشی، خاک خورید مانع شد که خاک بشی. بینیم که حضورمون رفت. خب حالا الحمدلله که حضورمون رفت یا نه، میخوام بگن آقا هنوز شایسته نیستی. میگه خدای خوب مقامیست که کسی که شایسته نیست نمیذاری وارد بشه، ولی خدایا همینم خوبه که چون منو شایسته ندیدی گفتی برو شایسته بشو بیا. کلمه یک نظام منسجم حکیمانه زیبایی تمام عالم را احاطه کرده است و گفتن الحمدلله یعنی ما داریم میبینیم و داریم به قلبمون میفهمانیم. خب حالا چنین انسانی رده مشکلاتش را میگیرد تا تذکر خدا را در این مشکلات بیابه، یا مشکلات مستاصلش میکنه و مایوس و پوچش میکنه. ببینید کسی که میگه الحمدلله، اصلا این آدم خودشو در آغوش خدا میبیند. حالا یا خدا گاهی با مشکلات دارد اینو ادب میکنه، یا با لطفا دارد صعودش میده. حضرت میفرمان الحمدلله این حد اقل حرفی است که ما در فرهنگ الحمدللهی که در قرآن و در روایاتمون هست باید به قلبمون متذکر بشیم. یعنی آنی حالا میرسیم، خیلی خطبه عالی است. الحمدلله خالق العباد، حمد خدایی که این بنده ها را خلق کرده. یعنی من نگاه که میکنم به این مخلوقات یک زیبایی و حکمت و علم و حیات فوق‌العاده میبینم. خب اون که نمیبینه الحمدلله نداره. خب چطوری ببینه؟ امام یادش میدن که ببین، شما بنا رو بذارید که امام معصوم بصیر عالم که نشون میده ما هم نگاه کنیم. امام که میگن نگاه کنی، خب نگاه کنی. الحمدلله خالق العباد، یعنی حمد خدایی را که در این خلقت بنده ها نمایش خود داده است عزیزان دیگه مستحضرن وقتی ما میگم نمایش خود ذات و اینا رو اصلا کفر میدونیم که یک خدا خودش عنوان ذاتش نشون داده است. ما اینا رو اول حل کردیم در فرهنگ توحیدی، یعنی تجلی اسماء و صفات الهی. حالا آروم آروم یعنی چیه اینا باید حل بشه انشاءالله. و ساعت هل مهاد، خدایی که به به، خدایی که نمایش داده است خوبی های خودش را در دشت های گسترده که به راحتی باران بران می نشیند و مسیل الوهاد و حالا زمین ساعت الوهاد و مسیل الوهاد، به 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 نظامی که نمایش حق است در زمینهای گسترده و مسیل الوهاد اون قسمتهایی که باران به راحتی بران می نشیند و مخصب نجاد، نجد یعنی اون قسمت بالا زمینهای تپه ماهور، و حمد خدایی را که بر پشتهای بلند گیاهان رویاند. یعنی چه؟ یعنی شما یه نگاه بکنی چهار تا چیز را چشمتون میبینه، یکی بنده ها آدم ها را نگاه کنی، یکی این زمین های گسترده، یکی این دشت های سرسبز، یکی این تپه های خشکیاه پرگیاه. میگه اینا را نگاه کن، حالا اینا را چطوری ببین؟ اینا را یه طوری ببین که دیدن اینها تو را متذکر حق بشه، نه این که بگوی که خدای حسا. ببینین امیرالمومنین نیومده است که فلسفه بفرما، امیرالمومنین اومده است بصیرت بده. من یه مثالی ساده میزنم، حضرات که این جنه تشریف دارید الان ببینین ناخودآگاه بنده که صحبت میکنم اصلا کاری به الفاظ من ندارین، همه حواستون اینه که ببینید ته این حرفا چی میخوام بگم. یعنی شما سریع از حرفا عبور میکنید که به چی برسی؟ یعنی یه معنایی برسی. اینجور نگاه کردن یعنی نگاه کردن طبیعی، یه نگاه کردن نگاه کردن است که مثلا چطوری مثلا میگم آقا دلی این دود خبر از این میده که یه آتش هست، این نگاه کردن که میخواییم فکری نگاه کنید. شما اندکه اینجا نشستید نمیخواد فکر کنید، فکرم میکنید اما نمیاندیشتم یه مدتی فکر کنم نمی آقا چی میگه، اصلا این کار رو نمی کنید، هم تو دارید گوش میدین دونید تا حرف چیه. یه نگاهی هست که امیرالمومنین میخواد یاد ما بده که آقا نگاه کن توی عالم این رابطه منسجمی که بین خلقها میبینی، یخت نگاه کن این مردم عادی نیست، بگو یه چه اتفاقی است، تمام حرکات و سکنات انسان ها با یک حضور نور هدایت است، با یک نمایش لطف است. باز نگاه کن به زمین، این گستردگی زمین را درست نگاه کن، نگو همطور زمین گسترده شده، این گستردگی یک زیبایی و حکمتی توشه است. این دشت ها داره سخن با تو میگه، از خداوند از طریق این دشت ها داره سخن با تو میگه و خداوند از طریق این تپه ها و به اصطلاح جنگل های بلند داره با تو سخن میگه. تو با خدا سخن گفتن را از طریق سخن گفتن خدا با تو پیدا کن. در اون جلسه شام جمعه یه مثالی زدم، حالا اینجا هم شاید مؤثر باشد بزنم. ما قبل از این که مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه خب مشهور بشند به عنوان مرجع تقلید اینا باشند، ما به لطف الهی خدمتشون رسیده بودیم در یه تنهایی خیلی با حال، البته خیلی همون زمانم مسن بودن، ما خدمتشون رسیدیم شاید نیم ساعت هم بیشتر ایشون فرصت نداشتن که برای ما حرف بزنن. خب ما هم به امید رفته بودیم دیگه، برای ایشون یه ارزش فوق‌العاده‌ای همه قائل بودن، همه بزرگان بزرگ امثال امام یه ارزش فوق‌العاده‌ای برای ایشون قائل بودن، شیخ الفقها بود دیگه لقب ایشون، تازه ایشون در اخلاق و عرفان خیلی جلوتر از فقهشون بودن. خب ما خدمت ایشون که رسیدیم دیدیم که ایشون از اول شروع کردن یه مثال برام زدن، گفتن که آقا این دستا ببین که خدا خلق کرده، مشدش کنی میشه گرز، وازش کنی میشه چنگال، حرکتش بدی میشه بال. قمد مثال میزدن گفتن ببین تو راه رفتن تو اگه بخوایی مثلا یه عزیرا بیفتی یخت دسته که عزیرا باز کنی خب لنگرت درست میشه دیگه، یا مثلا میخوایی عزیرا حرکت کنی جلو چه میری برای دستت میاری عقب، که دیدین که مثلا این تعادل نو حفظ بشه، عقب که میرین دستت مثلا یه میخوایی عقب عقب برین یه دستت نمیارین جلو. فرمودن که نگاه بکن، فقط همین دعوت گفتن مثلا همین چطوری مشتش میخوایی بکنی، اگه این انگشتا غیر این بود مش خوب نمیشد، این چارته یه جاست این شست یه جا، که این چارته که میاد این شست بیاد روش یه مشت حسابی بشه، و بعد اگه این شست زورش راست این انگشتا بود مشت دو وقت مشت خوبی نمیشد. بعد حالا میرسیم تو خود خطبه، یه چیزای فوق‌العاده حضرت امیرالمومنین خدا کنه که بتونیم از پسش برن. بعد ما خب ایشون تقریبا تمام این نیم ساعت ها فقط راجع به دست حرف زد. ما اون فکر خودمون خیلی حقیقتش اول چیزی گفتیم انگار چیزی نه، خب اینا که بلدیم دیگه، برهان نظم مثلا تو فلسفه ما بعضی اینا هم تو برهان نظم درس میدیم. گذشت یه مدتی هم شاید گذشت و ما برامون حل نبود که آقا، خب آقا ما را میشناختن از قبل، معرفی شدیم یه تعدادی، یعنی بچه محصل که نبودیم رفته بودیم پیش ایشون دیگه. بعد حقیقتش و لطف الهی ما متوجه شدیم آقا خیلی حرف حسابی میخواستن به ما بزنن، میخواستن بگن شما هنوز دست دونا نمیبینید، این دستی که اینقدر هر روز بادونه دیگه، اگر بگویم ما چیا بیشتر از همه میبینیم، دستمونو بیشتر میبینیم، حتی صورتمونو بیشتر نمیبینیم، چون صورتمونو نمیبینیم الا تو آینه. ما بعد فهمیدیم آقا میخوان بگن آقا شما میخوان چی ببینید تو این دنیا، صنع خدا و شما دست دونه نمیبینید، شما نشسته این دست رو درست ببینید. خب واقعا حالا با این دید که راستی ما دستمونو میبینیم به این معنای این که حضرت حق تمام اون چه میشده است از خودش نمایش بده در یه همچی پدیده ای نمایش داده است و بیشتر از این نمیشده است و کمتر از این میشده است و خدا نشون نداده است. اینا بعد خواهم مفصلا عرض کرد که یعنی چه این حرفا. ما بعد حقیقتش تو فکر رفتیم دیدیم نه خیلی حرف حسابیه، که چی تو میشه که ما دستمونو نمیبینیم، سالها داریم با این دست زندگی میکنیم، اما واقعا شده است که ما این دست را به عنوان صورت علم مطلق الهی ببینید؟ یعنی شما این دستتون بعض این میشده یه سیستم بسازن که این قدر کار ازش بیاد، این قدر کار ازش بیاد هیچ هم مزاحم نباشه. خب حالا شما حساب کنید اگه این دست این قدر کار ازش بیاد و این قدم راحت بغل من باشه، بعدم بتونم زیر سرم بذارم بخوابم، بعدم بتونم پهلوم بگذارم، رابطه احرام ها شد، یه خودتون میدونید دیگه احرام هایی که تو این دست هست، تمام قاعده فیزیکی احرام هم هست. خب چی تو میشه که ما دستمون رو نمیبینیم؟ همه حرف اینجاست. اصلا مشکل ما که اگه بتونیم امشب حل کنیم همینه، ما قدرت دیدن عالم را نداریم ولی امیرالمومنین دارن. ما وقتی که نگاه میکنیم به دشت و سبزی میبینیم و باغ میبینیم، به قول یکی از دانشمندا میگفت نجاره که به جنگل نگاه کنه جنگل میبینه یا الوار، الوار میبینه بچه. همینطور که یه تکنسیان برق اگر به رودخونه نگاه کنه چی میبینه؟ کجا سد بسازه. وقت واقعا دیگه این رودخونه میبینه؟ بکشه خودش، هرچی میخواد رودخونه ببینه چی میبینه؟ اینجا خوبه سد بسازی که هم سطح آب مثلا زیاد است، هم دو تا لب رودخونه زیاد است، قشنگ میشه یال سد گذاشت. هرچی نگاه کنه جا سد میبینه. این نجاره، این خیاطه، هر چه نگاه به خواب شما بکنه ناخودآگاه پیرن شما رو ببینه، دوباره میگه لا اله الا الله، من میخواستم نمی آقا چی میگه، بعد دوباره یخت میاد نه چیکار میکنه، اصلا چشمش دوباره میگه کجا رو یقه پیرنش، با چه مدلی ساخته است، مدل قدیمی است یا مدل جدید. پس در واقع این خیاطیش باعث شده است منو نبینه یا بهتر ببینه. مشکل همین جاست که ما ندیدن تمرین میکنیم بسیاری وقتا، چه کار کنیم که ببینیم؟ مشکل اینجاست، چه کار کنیم که ببینیم؟ میگه اگه تونستی رابطه عالم را با خدا ببینی، اون وقت عالم را درست میبینی. و این بسیار کاری مشکلی. نجاره این زیبایی های به هم تنیده جنگل رو خب واقعا نمیبینه، فقط تنه کلفت درخت میبینه. یه این خوب درختیه چون الوار میشه. باز مثال میزنم، یه ریاضیدان یعنی یه کسی که خیلی خوب منظم، همه چیز داره ریاضیوار میبینه دیگه. خب شما یه اسکلت فلزی رو نگاه کنید، اسکلت فلزی یه ساختمانی خیلی بزرگ، خیلی کار ریاضی میخواد که اینا دقیقاً افقی گذاشته بشه، عمودی گذاشته بشه. یه ذره این ستونها از حالت عمودی خارج بشه، کل نیروها رو هرز میده، زاویه ها به هم میخوره، ساختمان از اونجا کج میشه. خب حالا یه گل رو هم در نظر بگیرید. گل تمام قوانین ریاضی را دارید دقیق، اما یه ریاضیدان بیچاره شو حالا میگم چرا، اگه تمام فکرش ریاضی شد دیگه گل که میبینه فقط چیاشو میبینه؟ قواعد ریاضیشا. بسیار دقیقه خود ریاضیدانه. یک محاسبه هایی که زاویه‌ای که یه برگ چنار با شاخه چنار داره، با زاویه‌ای که یه برگ توت با برگ توت داره، هزاران نکته و حساب عدد و رقمی توشه. رابطه وزنش، رابطه سطحش، رابطه قدرت ساقه برگ، یک حسابای میکنه، حساب پشت حساب. شما دیدم خودتون این لیوان یه بار مصرفا را دقت کردین که با زاویه میسازن که استحکام داشته باشه. خدا قبل از این که اینا بسن تو برگای نه زاویه را خاطر مثلا این وسط ناودان وسط ساقه برگ را که این برگ خیلی پهنه، خب حالا اگه این ناودان نسازه چی میشه؟ زود میشکنه ساقه. دیدین که یه ناودان میسازید که این. همه قواعد ریاضی در حد مطلق، مطلق که میگم یعنی یه ذره بیشتر نه اضافه نه، یه ذره هم کمتر نه با کم نه. خب حالا اینجا حرفمه، اگر شما به گل با چشم ریاضی نگاه کنید دیگه گل نمیبینید، این نجاره میشه که داره جنگل میبینه. خب حالا شما با چه چشمی نگاه میکنید که گل میبینی؟ با چشم زیبا نگاه کردن. بعضی ها رو دیده خیلی گل قشنگ میبینن، بعضی ها نمیتونن گل خیلی قشنگ ببینن. همینجا هم دقت کن، بعضی ها زیبا دوستند، گل خیلی خوشش میاد. بعضی ها گل مثلا تو خونشون هست که کسی که میاد خونشون بگن که مهم نیست پوست. بعضی ها گل میخرن میزن تو خونشون اصلا نمیبینن زیباییش ها، که بقیه که میاد میگن آقا چه باغچه‌ای داره ماشاءالله. اینا هیچ وقت گل نمیبینن، اینا گل چی میبینن؟ پوست مهمون. خب نه، بعضیا گل میبینن اما اینقدر روحشون رو خراب کردن که یه ذره قشنگ میبینن. بعضیا روحشون نسبتا سالم است، قشنگتر میبینن. حالا کدوم اینا گل میبینن؟ هیچ کدوم. تا کسی نتونه رابطه یه گل با خالقش ببینه، باز گل ندیده. یه زیبایی دیده، زیبایی که گل نیست. خب حالا ببین چه مشکلی شد. غیر از پیغمبر و معصومین هیچ کس دنیا رو درست نمیبینه. یقینا خواستید من تا صبح قیامت هم اگه سواد داشته باشم براتون حرف میزنم راجع به این مسئله. بلد نیستم اما میدونم جا دارید که چرا حقیقت یه شی این ربطش است به خالقش دیگه. حقیقت یه شی الان حرفای من در رابطه با اون که من دارم میزنم من برای شما روشنه دیگه. من فلانی اینا گفت، باقیش اگه من نباشم این وقت داده، تازه دادی هم که آخرش یکی داره داد میزنه. ربطش به خالق شکل شی را حقیقی تر میکنه. حالا دوباره برگردید این جملات، حضرت میفرماد که من در این عالم این چهار پدیده را ربط به حق میبینم. تو میبینی؟ الحمدلله خالق العباد و ساته المهاد و مسیل الوهاد و مخصب نجا. یعنی حمد خدایی را که حمد خدایی را که نگاه کن. به چی نگاه کن؟ به عباد. اما عباد چی بی؟ ربط به حق. الحمدلله خالق العباد یعنی بنده ها را ببین، اما چی را تو بنده ها ببین؟ خالقشون را ببین. یعنی ساطح المها این زمینه های گسترده را ببین، اما نمیبینی. کی درست میبینی؟ وقتی در رابطه با خالقش ببینی. وقتی در رابطه با خالقش ببینی نزدیک آدم قالب تویی کنه، یعنی دیگه نمیتونه یهو ببینه، یعنی چطوری یه مرتبه آدم طاقت دیدن نداره. یکی از دانشمندان خوب میگه، میگه اصلا چشم بشر برای دیدن طبیعت به کل کور شده است. به کل کور شده است. باور کنید من که خودم خیلی قصه میخورم که نمیتونیم دیگه چیزی ببینیم. باورتون نمیاد. دیگه چیزی نمیبینیم. نه صبح میبینیم، نه زور میبینیم، نه شب میبینیم، نه دشت میبینیم. میری دشت، دشت نمیبینیم. دیدین بعضیا بیچاره میرن مثلا صحرا، صحرا به این قشنگی، بعد مثلا یه خود ریگ جمع میکنه بیاد تو خونش بذاره که شما که میری پوز بده. بعد یه میرن مثلا صحرا گل، یه گل وسط دشت به اندازه تمام زیبایی عالم که آدم درست ببینه زیباست، اما یه میکندش بنده میاد تو خونش که بقیه که میان ببینن که چه گلی این داره. این هیچی ندیدیم بیچاره خراب. این خودخواهی و پوزش کورش کرد. نمیشه دید، نمیشه دید. حضرت میفرماد اگه بتونی ببینی این سرزمین های مسیل، این سرزمین های سبز سرسبز و دشت های سبزی که باران به راحتی روش میشینه، خدا رو رابطش را با اینها و رابطه اینها را با خدا ببین. الحمدلله مسیل الوهاد، حمد خدایی را که این دشت های سرسبزی که باران را به راحتی میگیرد و روش میکنه درو نشون ما داد و مخصب نجات. و تکرار مطلب مهم نیست، نگاه مهمه. حمد خدایی را که این تپه های سرسبز را خلق کرد. یعنی چی؟ ببینید مشکلمون کجا شد؟ زود دوباره میریم تو فکر آقا اینا را میبینید دلیل بر وجود خداست. برو بابا فکر کار اینا شد حرف. اینا تو منطقه اهل البت اینا چیزی نیست، اینا را دیوونان بلدن. آخه ما حرف، یعنی اصلا این نگاه نگاهی کوراست. که یکی بگه آقا میبینی که مثلا مزار قمیارو گفته بود که چی، یه بحثی داریم دیگه که مثلا آقا مثلا یه سنگ میزنیم شیشه میشکنه، پس درمیز که ثانیه هست، پس این دنیا هم که داره میچرخه ثانیه هست. اینا اصلا اون روایت که میگه علیکم به دین العجائز، بعضی مفسرین عرفا معنی میکنن این راست پیرزنه لاقل بفهمی، نه یعنی این که همینقدر بفهمی. شما این شرح شبستری را، لاهیجی شبستری یا اون جناب آقای شیخ محمود شبستری مفصل یه بحثی داره، لاهیجی چرخ کرده اونجا اینا این روایت تعریف میکنه، خیلی هم خوب تعریف میکنه. خب حاصل قضیه این که این نگاه، نگاه الحمدلله اگه شد این چهار تا روشن میشه. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب.